اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، سلام و وقت بخیر عرض می کنم خدمت یک یک شما عزیزان، شما ارجمندان و همراهان گرانقدر و صمیمی. در پنجشنبه 21 اسفند ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 27 رجب سال 1442 هجری قمری و 11 مارچ 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم، لحظه هایتان سرشار از آرامش و امنیت. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان. سپاس که قصد همراهی با برنامه های ما را دارید. شنونده های عزیز و ارجمند، صبحتان بخیر باشد. امروز مصادف است با مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تبریک و تهنیت ما را به این مناسبت پذیرا باشید. دوستان عزیز شنونده، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. حمد و ستایش مخصوص خداوند است که پروردگار جهانیان است، بخشاینده و مهربان است، صاحب و فرمان روای روز جزاست. تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. ما را به راه راست هدایت فرما، راه کسانی که به آنها نعمت داده ای، نه راه آنانی که مورد خشم قرار گرفته و نه راه کسانی که گمراهند. راست گفت خداوند عالی مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتون می‌گردد، تقویم تاریخ است، تکرار ویژه برنامه مبعث پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. پس از آن برنامه ادبستان و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
دوستان عزیز شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز پنج شنبه 21 اسفند ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 27 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 11 مارس سال 2021 میلادی است. 1455 سال پیش در چنین روزی 27 رجب سال 13 قبل از هجرت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از سوی خداوند متعال به پیامبری مبعوث شد. در آن زمان 40 سال از عمر مبارک حضرت محمد سپری شده بود و او از همان دوران کودکی در هستی و آیات الهی با دیده‌ای ژرف می‌نگریست و همواره به تعالی و کرامت انسان می‌اندیشید. صداقت، امانتداری و نیکوکاری وی بر سر زبان‌ها بود. مجموعه این فضیلت‌ها از او شخصیتی مورد تکریم و ستایش ساخت. حضرت محمد بیشتر اوقات برای عبادت و تفکر به غار حرا در قله کوه نور واقع در شمال شهر مکه پناه می برد و به پرستش خداوند مشغول بود، تا اینکه در این روز فرشته وحی جبرائیل امین بر حضرت محمد نازل شد و به او بشارت داد که از سوی خالق هستی به پیامبری برانگیخته شده است. از آن پس رسالت سنگین آن حضرت در مقام آخرین فرستاده الهی آغاز شد تا دین اسلام را به عنوان آخرین و کاملترین دین آسمانی به جهانیان عرضه کند. پس از بعثت پیامبر گرامی اسلام به مبارزه با جهل، کفر و ستم پرداخت و پس از 13 سال تبلیغ و ترویج دین مبین اسلام در شهر مکه به مدینه هجرت کرد. وی در آن سرزمین نیز به نشر و تبلیغ رسالت الهی خود ادامه داد و حکومتی بر پایه ارزش‌های درخشان درخشان اسلام بنیان نهاد. چیزی نگذشت که این حکومت در قسمت مهمی از جهان آن روز توسعه یافت. مبعث پیامبر گرامی اسلام نقطه عطفی مهم در تاریخ بشر به شمار می آید و مسلمانان جهان این روز را گرامی می دارند و در سراسر جهان اسلام به جشن و شادمانی می پردازند. عید مبعث بر شما شنوندگان عزیز مبارک باد. در جریان گسترش قلمرو سرزمین‌های اسلامی، جزیره مالت معروف به گوشواره مدیترانه تصرف شد. حاکمیت مسلمانان بر جزیره مالت تا سال 1091 میلادی، یعنی تا زمان تسلط قوم نورمن بر این جزیره، به طول انجامید. مالت که از تعداد جزیره کوچک و بزرگ تشکیل شده است و 316 کیلومتر مربع مساحت و نزدیک به 500,000 نفر جمعیت دارد، در آب‌های جنوب قاره اروپا و در نزدیکی تونس و ایتالیا یا قرار دارد. دویست و چهارده سال پیش در روز 27 رجب سال 1228 هجری قمری، علامه شیخ جعفر کاشف الغطا، عالم برجسته مسلمان در نجف درگذشت. وی فقه، اصول فقه، تفسیر قرآن و حدیث را آموخت و به درجه اجتهاد نائل آمد. آیت الله کاشف الغطا از فقهای بزرگ عصر خود به شمار می رفت و این موضوع از احاطه وی به هنگام تدریس و کتابهای متعددش مشخص بود. این عالم با تقوا شاگردان برجسته‌ای تربیت کرد. مهمترین کتاب علامه کاشف الغطا که نام وی نیز برگرفته از این کتاب است، کشف الغطا نام دارد. همچنین العقائد الجعفریه و الحق المبین فی تصویب المجتهدین از دیگر کتابهای این فقیه گرانمایه است. سی و شش سال پیش در چنین روزی، 11 مارت سال 1985 میلادی، میخائیل گورباچف، جوانترین عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی سوسیالیستی، در پی مرگ کنستانتین چرنینکو به عنوان جانشین او معرفی شد. به این ترتیب 3 سال بحران مرگ در سطح رهبری شوروی به پایان رسید. انتخاب گورباچف از نسل سوم انقلاب بلشویکی به سمت رهبری حزب کمونیست به تغییرات بسیار گسترده‌ای منجر شد که پس از 6 سال به فروپاشی شوروی انجامید. گورباچف برای جلوگیری از اضمحلال نظام کمونیستی شوروی، دکترین اقتصادی خود را با عنوان پرستوریکا به معنای بازسازی و دکترین سیاست داخلی خود را به نام گلاسنوست به معنای فضای باز سیاسی مطرح کرد. این دو سیاست در عمل با مشکلات متعددی روبرو شد و نتوانست تعارضات داخلی حاکمیت از درون پوسیده شوروی را برطرف کند. سرانجام گورباچف با وجود شکست کودتای اوت 1991 علیه او، در همان سال مجبور به کنارگیری از قدرت شد و سند فروپاشی شوروی سوسیالیستی را امضا کرد. هفده سال پیش در روز 11 مارت سال 2004 میلادی، انفجار همزمان 5 بمب در چند ایستگاه قطار زیرزمینی در مادرید، پایتخت اسپانیا، موجب کشته شدن نزدیک به 200 نفر و زخمی شدن 1,000 نفر شد. این انفجارها بزرگترین عملیات تروریستی در اسپانیا و اروپا پس از جنگ جهانی دوم خوانده شد. دولت راستگرای وقت اسپانیا سازمان جدایی طلبان باسک را متهم به انجام انفجارها کرد و اما گروه القاعده با صدور اعلامیه‌ای مسئولیت این عملیات را به عهده گرفت. از پیامدهای انفجارهای 11 مارت مادرید، پیروزی حزب سوسیالیست در انتخابات پارلمانی و خروج نظامیان اسپانیایی از عراق بود. امروز پنج شنبه 21 اسفند سال 1399 هجری شمسی برابر با 27 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 11 مارت سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
یاران صمیمی دعوت میکنم تکرار ویژه برنامه مبعث پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از همراهی بفرمایید.
اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم.
در غار تنها بوده، ناگهان فرشته به اون نزدیک میشه. فرشته میگه بخوان. محمد جواب میده خواندن بلد نیستم. فرشته مجدداً امر میکنه بخوان. به نام پروردگاری که خلق کرد انسان را از خون بسته، تعلیم داد انسان را آنچه نمیدانست، بخوان.
بعثت نور. ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن عید بزرگ مبعث. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان و همه شما فارسی زبانان عزیز که در این کره خاکی شنونده برنامه های این رادیو هستید. دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که با ویژه برنامه بعثت نور، ویژه سال روز عید بزرگ مبعث، عید برگزیده شدن پیامبر گرامی اسلام به عنوان ختم رسول، در خدمت شما هستیم. عزیزان شنونده، فرارسیدن این روز سراسر نور و سرور و شادی رو به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. عید بر شما مبارک.
امشب شب عید است، شب جشن و سرور است، بیایید بیایید. آفاق جوان گشت، شب آهنگ حضور است، بخوانید بخوانید. شد شبم شکوفه، شکوفه سحر شد شبم. شب روشن آمد، زمین نور شد، سیاهی ز چشم جهان دور شد. غزل در غزل شعر تریختن، صدای کف و دفتر آمیختن. شب عید در عید تا بیکران، شب عشق و مستی، شب دلبران. امشب شب عید است، شب جشن و سرور است، بیایید بیایید. آفاق جوان گشت، شب آهنگ حضور است، بخوانید بخوانید. امشب شب عید است، شب جشن و سرور است، بیایید بیایید. آفاق جوان گشت، شب آهنگ حضور است، بخوانید بخوانید.
عید مبعث موسم شادباش اهل ایمان است. بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان و عزت و افتخار را برای مسلمانان در طول قرن‌های گذشته و حاضر به ارمغان آورده است. مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محوری برای وحدت و انسجام مسلمانان در برابر هجمه‌های مستکبران جهانی است و عید مبعث روزی است که جهان با نور رسالت پیامبر روشن شد تا عالم بشریت را به سوی وحدت، سعادت و تعالی سوق دهد. محمد امین همچون اجداد پاک خیش در همه حال خدای یکتا را می پرستید و به دین حنیف ابراهیم بود. ایشان پیش از آن که مبعوث به رسالت شود، همه ساله یک ماه تمام را در غار حرا به عبادت می پرداخت. پس از آن یک سره به مسجد الحرام می رفت و 7 بار خانه خدا را طواف می کرد و سپس به منزل خود باز می گشت. محمد صلی الله علیه و آله و سلم که عنایت زیادی به علی ابن ابی طالب علیه السلام داشت، هرگاه می خواست برای عبادت و نیایش به غار حرا برود، ایشان را همراه خود می برد. از همین رو حضرت علی علیه السلام تنها شخصی بود که در این روزها با پیامبر همراه بود. توجه خاص پیامبر و حس حضور در پیشگاه الهی حالتی غریب و وصف نشدنی در ایشان ایجاد می نمود.
خودش خاتم خدا ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار، شکسته شور فریادش قفس را، امین وحی رب العالمین است، امیر و سرور روح الامین است، ندیم مکه آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد. احسنت یا بدرالعجم، لبک یا شمس العرب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب، ساهای ما یاسین ما، ای آیه هایت دین ما، ما قاری قرآن تو.
در پی تمام نیایش های خالصانه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در شب 27 ماه رجب سال 40 آم الفیل، جبرئیل امین فرشته وحی مأمور شد آیات ابتدایی سوره علق را بر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بخواند و ایشان را به مقام پیامبری مفتخر سازد. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. بسم الله الرحمن الرحیم. بخوان به نام پروردگارت که آفرید، او انسان را از خون بسته خلق کرد. بخوان به نام پروردگارت که گرامی تر و بزرگتر است، خدایی که نوشتن آفرید، به انسان آموخت آنچرا که نمی دانست. آن حضرت از کوه پایین آمد و به خانه همسر مهربانش خدیجه رفت و آنچرا اتفاق افتاده بود برای همسرش بازگو کرد. خدیجه ایمان آورد که اراده خداوند بر رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفته و تصدیق کرد که ایشان همان آخرین پیامبر موعود است.
Get جهان است، چه بخوانیم چه بگوییم که در این چه جزونی است، همه آنی جهان به نگاه اوست، ما قطره ای به دریا، دریا محمد است، گرچه که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است، بخواهی به نگاهی همه یک آن بپناهیم، نه چنینیم نه چنانیم که بنابرم
همراهان عزیز. یکی از اسامی روز قیامت یوم البعثت است، از آن رو که خداوند برای حسابرسی و اعمال مردگان آنان را زنده می کند و از قبر بیرون می آورد. بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز به منزله برانگیختن همان ایمان و فطرت درونی است که خداوند هر فردی را با آن متولد می کند تا در پرتو تعلیم و تزکیه نبوی بتواند خلیفه خدا در زمین شود. تحولی که بعثت آن حضرت در همه جوامع بشری اعم از عرب یا غیر عرب به بار آورده بسیار شگرف و عمیق است. گستری رسالت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تا جایی است که اندیشه و فکر بشر هست، رسالت نبی اکرم عقلها و خردهای پاک و خداجو را هدف قرار داده و هم بر جوامع عصر نزول وحی و هم بر اعصار دیگر اثر گذاشته است. رسالت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به منزله برانگیختن گنجینه‌های عقل انسان هاست، همانطور که امام علی علیه السلام در خطبه یکم نهج البلاغه می‌فرمایند: خدای متعال پیغمبران را فرستاد تا گنجینه‌های خرد را در میان انسان‌ها برانگیزانند. همراهان عزیز، همچنان با برنامه بعثت نور، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز بعثت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم.
شیده رخشان یا محمد، یا محمد
عرب در آستانه بعثت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بحران قرار داشت. جهالت، غارتگری، ظلم و ستم، فساد و بی‌بندوباری، تبعیض و بی‌عدالتی، دوری از اخلاقیات و انسانیت تمام جوامع بشری را در آن روزگار فرا گرفته بود. نخستین و اساسی ترین هدف بعثت پیامبران از میان بردن معیارهای نادرست جاهلی و جایگزینی ارزش‌های الهی بود و این امر محقق نمی‌شد مگر با دعوت به توحید و یکتاپرستی و نفی هر گونه شرک و طاغوت. هدف دیگر رسالت نبی اکرم تربیت و هدایت انسان هاست. برای تحقق این امر خداوند به ایشان فرمان داده که آیات الهی را تلاوت کند، آیات آن را تعلیم دهد و روح و جان مردم را پاک گرداند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خود درس نخوانده یا امی بود. خداوند او را در میان درس نخواندگان حجاز برانگیخت تا آیات الهی را بر آنان تلاوت کند و اسرار کتاب آسمانی را به آنان بیاموزد، چنان که در آیه 2 سوره شریفه جمعه می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمه الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل و لفی ضلال مبین. خداوند کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها می‌خواند و آنها را تزکیه می‌کند و با آنان کتاب قرآن و حکمت می‌آموزد، هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. بر اساس این آیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با تعلیم قرآن و کتاب خدا به مردم را از جهل و گمراهی نجات داد و با صبر و حوصله و اخلاق خوب آنها را به تدریج تربیت نمود. همراهان گرانقدر، بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انقلابی عظیم به شمار می آید. بی تردید پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در شکوفایی عقل بشری و رهایی انسان از زنجیرهای اسارت نفس مهمترین نقش را داشته و اندیشه و تفکر بشری مرهون تلاش های ایشان است. و تصریح قرآن کریم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمد تا بشر را از اسارت نفس برهاند، آنجا که در آیه 157 سوره شریفه اعراف می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و یزعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. انسان‌ها را از اسارت نفس و زنجیرهای پلیدی و گناه آزاد کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نگاه جهانبینی توحیدی، الهی و معرفتی را به همگان ارائه داد تا آنان را از تکالیفی که بر عهده دارد آگاه گرداند. امروزه در جوامع مختلف ادعای آزادی می شود و برخی می پندارند آزادی انسان در این است که هرگاه بخواهد زندگی کند و غرق در خواسته های نفس باشد، ولی چنین چیزی آزادی واقعی نیست، بلکه اسارت حقیقی انسان است. آزادی واقعی این است که انسان از قل و زنجیر گناه و لذت‌های زود گذر و مخربی که مانع سعادت جاودان او می شود آزاد گردد. خب دوستان عزیز، از اینکه با برنامه بعثت نور، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان و من به مناسبت سال روز بعثت پیامبر گرامی اسلام با ما همراه بودید، از شما بسیار سپاسگزارم. ضمن تبریک مجدد فرارسیدن این عید بزرگ مسلمانان به همه شما عزیزان، شما را تا یک فرصت بعد به خداوند یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان خوبم، اینک ادبستان تقدیمتان می‌گردد. شنونده باشید. ادبستان.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
جذبه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشکار دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند مهربان آغاز می‌کنیم برنامه ادبستان را از صدای خراسان. سلام عزیزان دل، سلام ما از مشهد مقدس پایتخت معنوی ایران. سلام به شمایی که این لحظه از طریق موج رادیو با ما ارتباط معنوی برقرار کردید. انشاءالله که ارتباط ما و شما پاینده باد. سخن امروز هم از خواجه حافظ شیرازی است، آن شاعر شیرین زبان که کلامش قرن هاست دلهای ادب دوستان از هر قشر و پیشه ای را تسخیر کرده است. به یک نمونه توجه فرمایید که مربوط به یک دولتمرد غیر فارسی زبان یعنی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه است.
نظامی له باشلامشتیق،
با نظامی صحبت هام رو آغاز کردم و حالا میخوام با کلامی از حافظ شیرازی به اتمام ببرم که حافظ شیرازی میفرمایند
کامی دیل به بار آرد نهالی دشمنی برکن که رنجی بشمار آرد. اگر ترکی olarak tekrarlarsam،
اگر بخوام به ترکی ترجمه کنم این است که درخت دوستی بنشان که از صمیم قلب عشق میوه بده و ریشه دشمنی رو برکن که مشکلات به اتمام ببرن.
و اما نمونه دوم، حافظ خانی منیژه حیدرآبا راوی تاجیک است با ترجمه روسی که جالب توجه است.
ای بریندان مکن ای زاهدی پاکیزه سریشت که گناهی دیگران بر تو نخواهند نویشت. من اگر نیکم اگر بد تو بیرو خود را دان، هر کسی آن درود عاقبتی کار که کشت. همه کس طالب یارند چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیمی من و خشتی دری میکده ها مده ایگر نکند فهمی سخن گو سر و خیش. نا امیده مکن سابقه لطف ازل، تو پسی پرده چی دانی که خوب است و که زیشت. نه من از پرده تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد است است بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زینهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لبی کشت. از منزل کفر تا به دین یک نفس است و از عالم عشق تا به یقین یک نفس است. این یک نفسی عزیز را خوش می دار که از حاصل عمری ما همین یک نفس است. اد بزبوش یده بوگا مگنوینی ادنو، اد نولیا دایی توگا مگنوینی ادنو. بیرگی драгоценное это мгновенье، жизни мало немного мгновенье одно.
Thank you.
اما اگر از معاصران فاصله بگیریم و به صدها عقب‌تر برویم، باز هم شیفتگی و ستایش شماری از نامداران زبان فارسی را نسبت به شعر و مقام شاعری حضرت حافظ میتوان دید. یکی از بزرگانی که از حافظ گفته است، شاعر، نویسنده و عارف نامدار سده نهم هجری، نورالدین عبدالرحمن جامی است. جامی در کتاب نفحات الانس درباره حافظ چنین نوشته است: وی لسان الغیب و ترجمان الاسرار است، بسا اسرار غیبیه و معانی حقیقیه که در کسوت صورت و لباس مجاز باز نموده است. هرچند معلوم نیست که وی دست ارادت پیری گرفته و در تصوف به یکی از این طایفه نسبت درست کرده، اما سخنان وی چنان بر مشرب این طایفه، یعنی اهل تصوف، واقع شده است که هیچ کس را آن اتفاق نیفتاده. یکی از عزیزان سلسله خواجگان فرموده است که هیچ دیوان به از دیوان حافظ نیست. دولتشاه سمرقندی صاحب تذکره بسیار معروف تذکره الشعرا نیز که آن را در سده نهم هجری، یعنی حدود یک سده پس از عهد حافظ، تألیف کرده است، در سرآغاز یادکرد خیش از خواجه شیراز قلم خیش را اینطور به جنبش درآورده است که حافظ نادری زمان و اعجوبه جهان بوده و سخن او را حالاتی است که در حوزه طاقت بشری در نیاید، همانا واردات غیبی است و از مشرب فقر چاشنی دارد و اکابر او را لسان الغیب نام کرده اند و سخن او بی تکلف است و ساده، اما در حقایق و معارف داد معانی داده و فضل و کمال او بی نهایت است و شاعری دون مرتبه او. پروفسور حسین زیای، استاد پیشین دانشگاه کالیفرنیا، به ویژگی‌هایی از آثار حافظ اشاره می‌کند که موجب شگفتی علاقه‌مندانش در داخل و خارج از ایران شده است. بشنویم.
درباره زندگی حافظ اطلاعات خیلی زیادی نداریم. اون چی که میدانیم در برخی از تذکره های بعد از اون، به خصوص مثل تذکره آتش و غیره، داریم که شاید مهمترین اون این باشه که به حافظ لقب لسان الغیب میدن و این خودش مهمترین جنبه گویایی در باب شخصیت حافظ و نقش حافظ در جامعه ایرانی است. یعنی یک فردی که بیانش گویایی داره که مانند گویایی اولیای تاریخه. لسان الغیب یعنی کسی که از آنچه که در عالم غیب میگذره آگاهه و اون رو میتونه در قالب غزلیات بیان بکنه، به آن گونه که افراد معمولی در سرزمین های فارسی زبان این رو بگیرن و بخونن و بشنوند و درک بکنند.
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه برات.
شاه قاسم انبار، شاعر و عارف نامی سده 8 و 9 هجری هم یکی دیگر از دوستداران و دلبستگان حضرت رسان الغیب بوده است. دولت شاه سمرقندی روایت کرده است که گنجور حقایق و اسرار سید قاسم انبار معتقد حافظ بودی و دیوان حافظ را پیش او علی الدوام خوانندی و بزرگان و محققان را به سخنان حافظ ارادتی مالا کلام است. صاحب تذکره سلم السماوات نیز بیتی از شاه قاسم انبار در اظهار ارادت به حافظ آورده که هم گویای عشق قاسم انبار به حافظ است و هم حکایتگر مقام والای حضرت خواجه. به آب زر بنویسند شعر حافظ را که معنی همه قرآن حق کلام وی است. بله یاران، از قرآن سخن به میان آمد. حالا از دکتر حسین بلخاری، دانشمند همروزگار ما، بشنویم که درباره پیوند لسان الغیب با کلام خدا میگوید.
میدانید بنا به اینکه حضرت حافظ این لقب بلند مرتبه رو از حفظ قرآن داره و نیز بنا به تأکیدات مؤکد حضرت ایشان در دیوان خودش، در غزلیات خودش، بدون هیچ گونه تردیدی میتوان حکم صادر کرد که فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد، ارجاعی داره به آیات قرآن. حالا در این که متأثر از اون مبانی عرفانی مثلا در آراء ابن عربی باشه، این فیه تأملون، من در بحث قبلی هم این نسبت رو باز کردم و نگاه رندان نظربازی چون حافظ رو با نظر بسیار دقیق و نکته سنج و پیچیده در حوزه عقلانیت فلسفی رو خیلی در حقیقت انسی ندارند این شاعران طناز و این رندان نظر باز. فلذا بحث نمیخوام بکنم که مثلا حافظی که تقریبا 150 سال بعد از ابن عربی میزیست رجوعی به فتوحات و فسوس داشته یا نه، بیشتر مسئله من مسئله قرآن هست و عرض میکنم چرا قرآن. در باب مسائل عرفانی هم جایگاه بحث جدی وجود داره، چون محاله که حافظ به کتب عرفانی اون زمان رجوع نکرده باشه. غزلیات نشون میده، کل دیوان نشون میده که ایشان وقوف و ورود و در حقیقت یک علم کافی و کاملی نسبت به در حقیقت حوزه های عرفانی و حکمی داره. اما اینکه مثلا ما روایتی داشته باشیم که در این روایت تصریح بشه، تأکید بشه بر اینکه به فلان منبع رجوع کرده و اون رو به صورت نظم در آورده، یک چنین چیزی محاله و وجود هم نداره. بنابراین وجه اول بحث من که مسئله قرآنیست، دلالت ها فوق‌العاده صریحه. در مسئله عرفانی هم بیان دو نقطه نظر مشابه از سوی دو بزرگ بی نظیر عرفان و حکمت اسلامی، ابن عربی و جناب حافظ هست. اما اینکه فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد ارجاع مطلق قرآنی داره، استدلال اول من همچنان که گفتم تأکیدات جدی جناب حافظ بر بهره برداری از قرآن، بر فرزانگی جانش، تنویر دلش و بهره‌مندی جانش و روحش از سراج منور حضرت قرآن هست. اشبت سن فریاد ار خود بسان حافظ، قرآن زبر بخانی در 14 روایت. خیلی مشهوره حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تا، تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور. حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد، لطائف حکمی با نکات قرآنی. این فوق العاده دقیق.
دوستان، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. ایام به کام.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
ایران اسلامی سراسر شادی و سرور در آستانه فرارسیدن سال روز مبعثی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سفیر اتحادیه اروپا در تاجیکستان اعلام کرد 624,000 دوز دیگر واکسن کرونا ماه می امسال به تاجیکستان ارسال می شود. و تصویب طرح بازسازی تجهیزاتی مرحله دوم نیروگاه برق‌آبی نارک در مجلس نمایندگان تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. روز پنجشنبه 27 ماه رجب سال 1442 هجری قمری، سال روز مبعث پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. 1455 سال قبل حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در سن 40 سالگی و هنگامی که برای تفکر و عبادت پروردگار یکتا به غار حرا رفته بودند، از جانب خداوند متعال به پیامبری مبعوث شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در باره هدف بعثت فرمودند: انما بعثت علی المکارم الاخلاق، یعنی براستی که من برای به کمال رساندن مکارم اخلاق مبعوث شدم. بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سرآغاز راهی شد تا انسان از شرک، بی عدالتی، تبعیض، جهل و فساد بیرون آید و به سوی توحید، معنویت، عدالت و کرامت حرکت کند. در شب و روز عید مبعث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، ایران اسلامی سراسر شادی و سرور است. بارگاه حضرت علی بن موسی رضا نویره گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مشهد در شمال شرق ایران و دیگر مکانهای دینی ایران نیست در شب و روز عید مبعث چراغانی و غرق در نور شدند. سامانه و رادیوی تاجیکی صدای خراسان فرارسیدن سال روز بعثت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را به همه مسلمانان و دیگر آزادی خواهان جهان تبریک میگوید.
سید پیغمبران شد. احسنت یا بدر العجم لبک یا شمس العرب ای حسن خلق.
مشروع خبرها این ساعت را به طرز زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. نوروز یکی از جشن‌های ملی و باستانی تاجیکستان است. مردم این کشور هر سال فرارسیدن نوروز را با برگزاری مراسم‌های خاص با باشکوه جشن می‌گیرند.
نوروز از بزرگترین جشن‌های مردم فرهنگ‌سالار تاجیک به شمار می‌رود. عنعنه و سنت‌های نیک نوروزی در دوام عمر چندین هزار ساله خود از امتحان شدید تاریخ گذشتند و همچنان پرشکوه و شایسته و نیک تا به دوران ما آمده رسیدند.
نوروز یک از عیدهای سنتی ما مشک در سال‌های استقلالیت از نو بروح مانده شد و زنده کرده شد، احیا کرده شد. این یک شناخت فرهنگ و سنت می‌باشد، شناخت هویت ملی می‌باشد.
با آمدن نوروز دشت و دمن سبزپوش گردیدن، مردم کینه و کدورت را از دل بیرون میکنند، با کشت و کار بهاری آمادگی میبینند و با کارهای سازندگی و تازه‌کاری شروع میکنند. این عید نیکی و پاکیزگی از روی اعتقاد نیاگان به دستورخوان هر خاندان فیض و برکت آورده، رزق و روزی پیر و برنا را میافزاید و به کشاورزان کشایش کار و حاصل فراوان میبخشد.
قبل از آمدن نوروز مردم به خانه تکانی چند روز ماندن نوروز شروع میکنن، حالی ها رو توزه میکنن، جوی بارها رو جوان ها توزه میکنن، جوی بارها اگر دهات باشه دهات، شهر باشه شهر، به حشرهای عمومی برامده برای توزه و آزاده نمودن خانه ها و کوچه ها و خیابان ها مردم میبرایند و خانه تکانی یک شکلی هست که آدم ها تمام اسباب و روزگار خانه رو بیرون میبرارن.
باعث افتخار مردم کهن‌بنیاد تاجیک است که به شرافت استقلال و آزادی نوروز این جشن نیاگان صاحب فرهنگ تاجیک احیا گردیده، مضمون و ماهیت نو پیدا کرده، حالا به یک از بهترین آیین‌های مردمی مملکت تبدیل یافته است.
سفیر اتحادیه اروپا در دوشنبه اعلام کرد که 624 هزار دوز واکسن کرونا در ماه می امسال وارد تاجیکستان خواهد شد. مریلین یوزفسون هنگام تحویل نخستین معموله واکسن کرونا به مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفت 624 هزار دوز دیگر از این واکسن که از نوی استرازنیکای آکسفورد است در چارچوب برنامه کواکس ماهی ماه امسال به تاجیکستان منتقل می شود. نخستین معموله واکسن کرونا شامل 192 هزار دوز شب 8 مارس وارد تاجیکستان شد. با گفته سفیر اتحادیه اروپا در دوشنبه، این اتحادیه از سال 2011 در چارچوب برنامه یاری به بخش بهداشت و درمان تاجیکستان 56.5 میلیون دلار اختصاص داده و برای سالهای 2021 تا 2025 نیز در این چارچوب مبلغ 56.5 میلیون دلار کمک خواهد کرد. نوروز جعفرو مدیر اداره مبارزه با بیماری های واگیردار وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اولی تاجیکستان است، گفته است که منتظر دستوری حکومت برای تزریق 192 هزار دوز واکسن کرونا استرازنیکای آکسفورد هستند که اخیرا وارد این کشور شد. در ناحیه فرخور منطقه کلاه همایش جمعی پاکسازی مکان‌های عمومی از بالاها، تعمیر راه‌های ارتباطی و تعمیر لاره‌ها و کانال‌های انتقال آب با حضور تعدادی از ساکنان این ناحیه ادامه دارد. شنونده گزاره باشید. با توضیحات مظفر سلطانوف رئیس جماعت دهقان عرق ناحیه فرخور و زبیده سلیم و ساکنی همین جماعت،
در جماعت دهات دهقانریق نویای فرخور در دایره وسایل تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با دستگیری صاحبکاران و اشعار دستجمعانه ساکنان، کارهای آبادانی و توزیع آزاده نمودن محیط زیست با مرام ادامه دارد.
در 6 دهه‌های حدود جماعت دهات دهقانریق امروز اشعار دستجمعانه تشکیل کرده شده است. ما مقصد داریم که در برابر کارهای آبادانی، تازه کردن جوی کانال‌ها، حالت آبیاری کنی را نیز بهتر گردانیم تا اینکه ساکنان توانند زمین‌های نزدی حالیگی و یوریسون شخصی خود را سوانه را استفاده برند.
در ادامه از چنین کارهای آبادانی و اشعار دستجمعانه بخشیده به سالهای روسی دهات برای حل مشکلات ساکنان، راه بین دهه ارچه و آبشاران جماعت دهات مذکور که سالیان زیاد در حالت تعمیر طلب قرار داشت در مسافه قریب 3 کیلومتر سنگ فرش کرده شد. در دهه آبشاران ساکنان در این روز به اشعار برآمده در برابر توزیع کردن نزد مؤسسه تعلیمی و حدود دهه همزمان برای آبیاری سری وقتی قیدهای نزدی حالیگی و خوجگی یوریسون اهالی کانال جویبه را توزیع کردند.
هستند.
مردم محل امروز در تی خوزگی و آبادانی سطح محله فعالان اشتراک نموده، تمام راه‌ها سنگفرش کرده شدند.
در دهه گلستان جماعت دهات دهقانارق نیز این تدبیر راه اندازی کرده شد.
امروز ساکنان دهه گلستان با حشر دست جمعانه برآمده، کانال‌هایی که ما از تازه و آزاده گردانده استیم از این اهالی استفاده میبرد برای زمین‌های کشاورزیشون، اینچنین برای خواجگی‌های نزد حالیگی هم استفاده میبرند. برای همین ما با حشر عمومی همین کار را انجام داده استادیم.
با تشبث مقامات اجرایی دولتی با جلب کارمندان تشکیلات مؤسسه در باغ ملی نویان حشر دست جمعانه برقرار سازی باغ مذکور تشکیل کرده شد.
یاران همراه، مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم و اکنون توجه شما را به خبرهای کوتاه جلب میکنیم. سراج‌الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در گفتگوی تلفنی با رستم قزاقبایف همتای قرغیزستانیش روابط دوجانبه و اعضای امنیتی منطقه و جهان و آخرین تحولات در مرزهای مشترک دو کشور را بررسی کردند. دانش آموزان نهایی سال تاجیکستان خود را برای شرکت در مسابقات ملی آماده میکنند. تاجیکستان وطنی عزیز من فروغ صبح دانای کتاب است و علم چراغ روشنایی سه مسابقه است که در تاجیکستان برگزار خواهد شد. نامه وزیر خارجه آمریکا برای جمهوری افغانستان و دیگر مقامات این کشور در ارتباط با طرح صلح جدید واشنگتن افکار عمومی را در این کشور به خشم آورده است. رنگین دادفر اسپانتا وزیر خارجه پیشین افغانستان است در پیام توییتری نوشت نامه آنتونیو بلینکن جای شادمانی ندارد و تاریخ به تکرار نشان داده است که سرسپردگی به بیگانگان راه به سوی آزادی و آبادی نمی‌برد. به مناسبت سیومین سالگرد استقلال تاجیکستان، اعضای فراکسیون حزب خلق دموکرات در مجلس نمایندگان کشور با رئیسان کمیته‌های اجرایی این حزب در منطقه شهرها و ناحیه‌های تاجیکستان دیدار و گفتگو کردند. شرکت توزیع نمایش‌های خانگی فیلم‌ها امکان دسترسی رایگان فارسی زبانان در تاجیکستان و ازبکستان را به فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی فراهم کرد. علاقه‌مندان می‌توانند در این زمینه به نشانی اینترنتی www.filmo.com مراجعه کنند. سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان به همراه هیئت از شورای علمای مرکز اسلامی و کارمندان کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم برای شرکت در همایش بررسی و اهمیت میراث امام بخاری راهی سمرقند ازبکستان میشوند. و با تلاش عادل اکرم شاعر و مترجم تاجیک دفتر اول کتاب جلال الدین بلخی به نام مثنوی معنوی در شمارگان 1000 نسخه به زبانهای تاجیکی و ازبکی منتشر شده است که شامل 4003 بیت است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با شبکه خبری PBS امریکا گفت فتوای رهبری معظم انقلاب اسلامی در حرمت بمب اتمی حرف نهایی ایران است. علی اکبر صالحی تاکید کرد حرف نهایی رهبر معظم انقلاب زده و فتوای صادر کردند که نه تنها حکم مذهبی دارد، بلکه هیچ جای برای بحث درباره سلاح اتمی هم در آن وجود ندارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود هر کسی می تواند درباره ذهنیت و آرزوهای خود صحبت کند، اما در مقام عمل ما باید آنچه را که فتوا می گوییم عمل کنیم. صالحی با اشاره به خروج آمریکا از برجام و حضور ایران در سازوکار آن اضافه کرد کسی که از برجام خارج شده است باید نخست به آن بازگردد. وی درباره طرح محدودیت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی در حوزه فعالیت های هسته‌ای ایران هم گفت ما نظارت آژانس بر ایران را محدود نکردیم، بلکه تنها بخشی از عهده‌داری های داوطلبانه خود مطابق برجام یعنی پروتکل اضافه را کنار گذاشتیم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران یادآور شد دوربین های نظارتی آژانس در مرکز هسته‌ای ایران همچنان فعال هستند، اما آژانس تا 3 ماه قادر به دسترسی به اطلاعات آن نیست و اگر در این مدت برجام احیا شود این اطلاعات به آنها تحویل داده خواهد شد. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح بازسازی تجهیزاتی مرحله دوم نیروگاه برقابی نارک را تصویب کرد. فضل‌الله مشرب‌زاده رئیس کمیته اقتصاد و مالیه در مجلس قانون‌گذاری تاجیکستان هنگام پیشنهاد این طرح گفت که سازشنامه در این زمینه میان حکومت این کشور و انجمن بین الملل روش در ماه دکبر سال 2020 در دوشنبه به امضا رسیده بود و افزود در مرحله نخست بازسازی تجهیزات نیروگاه برق‌آبی نارک که برای سالهای 2018 تا 2023 تعیین شده تعویض 3 توربین از 9 توربین و ترانسفرماتورهای افزاینده در نظر است. به این منظور بانک جهانی 225 میلیون دلار، بانک سرمایه‌گذاری و زیرساخت آسیا 60 میلیون دلار و بانک رشد اوراسیا 40 میلیون دلار اختصاص دادند. مشاورزاده همچنین تاکید کرد برای مرحله دوم بازسازی تجهیزات نیروگاه برق‌آبی نارک که طی سالهای 2024 تا 2028 انجام خواهد شد تعویض 6 توربین باقی مانده برنامه ریزی شده است و به این منظور 148 میلیون دلار اختصاص خواهد یافت که بخش عمده آن کمک رایگان خواهد بود. ظرفیت تولید برق در نیروگاه برق‌آبی نارک در سال 1988 میلادی به 3000 مگاوات رسید، اما این نیروگاه به دلیل کهنه و فرسوده شدن تجهیزات و اینچنین از لای گل پرشیدن صدش پس از 41 سال فعالیت فقط 2600 مگاوات برق تولید میکند و نیاز به بازسازی اساسی تجهیزات دارد. در دانشگاه ملی شهر دوشنبه راه های پیشگیری از وقوع جرم، دلایل ترغیب جوانان به عضویت در گروه های تروریستی افراطی و نقش خانواده ها در آگاهی دادن به فرزندانشان بررسی شد.
بعضی از نورسان جوانان کشور به عملهای نامطلوب دست میزنند که این قابل قبول نیست. مشاهده ها نشان میدهند که به این کارها دست زدن این قشر جامعه به نظارتی پدر و مادر و دورماندن از تعلیم و تربیت میباشد. وابسته به این مساله در فیلیال دانشگاه ملی تحقیقات تکنولوژی میسیس در شهر دوشنبه واخوری نمایندگان خدمات دولتی محافظه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و آموزگاران و دانشجویان دانشگاه مذکور برگزار گردید. مسئولین ضمن سخنرانی بیشتر اطراف مساله های دست داشتن جوانان در کردارهای ضد قانونی و دیگر عملهای نامطلوب از قبیل شامل شدن به گروه های تروریستی و اکستریمیستی حرف زدند. تاکید شد که سال گذشته مقامات کارهای داخلی بیشتر از 750 حالت جنایت را از جانب نابالغان و 4913 حالت جنایت را از جانب جوانان آشکار کردند. همچنین قید گردید که برخی از پدیده های نامطلوبی که در میان نورسان جوانان ما روی کار می آیند از استفاده نادرست شبکه اینترنتی منشأ می گیرد. بعضن جوانان اینترنت را با مقصدهای دیگر استفاده میبرند که این عمل میتواند با آنها تأثیر منفی رساند. روند جریان های اکستریمیستی در عملی شدن غایه های خود اساسا به نورسان و جوانانی که در بین آنها اشخاصی از جهت اراده و شورناکی نواستوار جمعیت بیشتر میباشند تکیه مینمایند. در این روند والدین در یک جایگی با مقامات حفظ حقوق افراد پیشاهنگ جامعه اهل زیاد وظیفه دارند که برای پیشگیری کردن صادر شوی جنایت ها میان این قشر جامعه چاره های موثر را عملی نمایند.
یک شرکت ترکیه شهرداری کلاب را برای پرداخت نکردن 3 میلیون 800 هزار تومانی بابت خرج نصب چراغ در خیابان این شهر به دادگاه کشانده است. دو سال قبل این شرکت ترکیه برای چراغانی کردن خیابان شهر کلاب 300 چراغ وارد کرد که نیمه از این تجهیزات نصب شده و مبلغ این قرارداد پرداخت نشده است. اما پیرحمد قربانوف معاون مدیر اداره مالی شهرداری کلاب گفته است که در متن قرارداد با این شرکت ترکی مشخص نیست که چه نهادی باید خرج چراغانی کردن خیابان‌های شهر کلاب را پرداخت کند، اما قادر ولی‌زاده شهردار کلاب گفته است که در صورت تامین شدن بخش درآمدی بودجه شهرداری تلاش خواهد کرد که قرض این شرکت ترکیه‌ای را پرداخت کند. مرکز ملی آزمون وابسته به نهاد ریاست جمهوری تاجیکستان آزمون اصلی ورودی داوطلبان و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را در ناحیه رشت برگزار کرد.
سال جاری شماره ختم کنندگان مؤسسه های تعلیمی ناحیه های رشت، تاجیک‌آباد، لخش، نورآباد و سنگور 4598 نفر را تشکیل می دهد که از این شماره 2086 نفرشان اساسا دختران می باشند. برای از قید گذشتن داوطلبان ناحیه های ذکر گردیده در بنای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 شهرک غرم ناحیه رشت نقطه به قیدگیری مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شروع از 1 مارت سال 2021 مرحله اساسی با قیدگیری داوطلبان را برای اشتراک در امتحان های مرکزانیده شده داخلی شوی با مؤسسه های تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی آغاز گردید. در برابر این با مقصد بیشتر جلب نمودن ختم کنندگان مؤسسه های تعلیمی و حل مشکلات رفت و آمد داوطلبان در ناحیه های لخش، سنگور، تاجیک‌آباد و نورآباد تاسیس نقطه های سیاری با قیدگیری مرکز ملی تستی پیش بینی شده است تا ختم کنندگان در سال 2021 با واسطه نظام امتحان های مرکزانیده شده داخل شوی با 36 مؤسسه تعلیمی تحصیلات عالی کسبی و 67 مؤسسه تعلیمی تحصیلات میانه کسبی همچون داوطلب قبول کرده شوند.
یاران همراه، همچنان با ادامه مشهور اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم و اکنون شنونده چند خبری ورزشی باشید. دیدار مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 بین تیم‌های ملی تاجیکستان و مغولستان برگزار شد. این مسابقه 25 مارس امسال ساعت 18 در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. پیش از این کنفدراسیون فوتبال آسیا همه مسابقات هفتمین دوره از مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 در آسیا را به تأخیر انداخت و به ماه ایون واگذار کرد. مسابقات والیبال جام شهرداری دوشنبه که از 10 فوریه آغاز شد با پیروزی تیم بانوان ولایت بدخشان به پایان رسید. تیم شهر دوشنبه دوم و تیم والیبال بانوان ولایت سوق جایگاه سوم را کسب کردند. در بخش تیم‌های غیر حرفه‌ای نیز تیم وزارت کارهای داخله اول، کمیته دولتی امنیت ملی دوم و آموزش و پرورش سوم شدند. روز 11 مارس جام لیگ فوتبال تاجیکستان در ناحیه گلستان آغاز می‌شود. در این جام 11 تیم از مختلف تاجیکستان شرکت خواهند کرد. طبق آیین‌نامه جام لیگ فوتبال تاجیکستان دو تیمی که در گروه‌های خود با کسب بهترین نتیجه مقام اول را به دست آورند در بازی فینال شرکت خواهند کرد. دولت ترکیه مقررات جدید را برای ورود شهروندان تاجیکستان اجرا میکند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در این زمینه اعلام کرد که مدت پایان اعتبار گذرنامه خارجی اتباع تاجیکستان هنگام سفر به ترکیه نباید از 150 روز کمتر باشد. همچنین شهروندان تاجیکستانی در برگه ورود خود به ترکیه باید نشانی محل اقامت خود را ثبت کرده باشند. در غیر این صورت آنها قرنطینه می شوند. افزون بر این، مسافرانی که با پروازهای شرکت های هواپیمایی ترکیه و سامانیر تاجیکستان به استانبول می روند باید در خصوص بیماری کووید 19 گواهی نامه سلامت را با اعتبار 72 ساعت قبل از پرواز به زبان انگلیسی پیشنهاد کنند. بر اساس این مقررات افرادی که چنین گواهی نامه ندارند و یا هنگام پرواز علائمی همچون تب در آنها مشاهده شود حق سوار شدن به هواپیما را ندارند. داشتن ماسک و دستکش برای همه مسافران تاجیک هنگام پرواز به ترکیه نیز الزامی شده است. راهان ولایت سغد تاجیکستان سهم بسزایی در رشد اقتصادی و افزایش صادرات در این منطقه دارد. به گزارش در زمینه برگزاری نشست در اداره راهان منطقه و بررسی دورنمای رشد اقتصادی تاجیکستان توجه فرمایید.
در جمع آمدی کارمندان کارخانه و اسکاها که در ریاست منطقه سوخت برگزار گردید، نمایندگان کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان، تشکیلات حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در مؤسسه، کمیته اتفاقهای کسبه و کارشناسان ضمن فهماندهی نکته و نشاندادهای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تاکید داشتند که نشاندادهای برنامه‌ای پیام رشد مینبعدی ساحه را تضمین میکند. در کشور امروز در ساحه نقلیات تطبیق 15 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ 8 میلیارد سومانی ادامه داشته، جهت ساختمان و تجدید انفراستراکتور نقلیاتی و کمونیکاسیونی سال روان تطبیق باز 10 لایحه دولتی سرمایه گذاری با مبلغ عمومی 8 میلیارد سومانی آغاز میگردد. در چوربینی فهماندهی و آموزش نکته و نشاندادهای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی در کارخانه فرعی جمهوریوی تعمیر قطاره های محرم تاکید یافت که کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان در پرتو نشاندادهای برنامه‌ای و وظیفه گذاری ها بهره تحکیم و رشد راه آهن رسیدن به نشان دهنده های بلند استحصالی و کار و خدمت رسانی برنامه چوربینی ها را عملی می نماید. در کارخانه فرعی جمهوریوی تعمیر قطاره های محرم تدبیرهای رهبریت و متخصصان و کارگران امکان داد که کارهای تعمیر واگن و تپلوباس ها در یک سال گذشته بیش از دو برابری پیش بینی اجرا کرده شوند. در اساس نشاندادهای برنامه‌ای در کارخانه یک قطار تدبیرهای استحصال تکنیکی و نوآوری عملی گردیدند. برای ماندن استحصال قسم و دتال های برای راه آهن تاجیکستان و کارخانه لازمه از محصولات ریخته، پلاستیکی و رزینی تکنیکی دستاورد ساحه بوده. قسم بیشتر محصولات قبلا از خارج کشور وارد کرده می شدند. حالا در کارخانه بیش از 300 نو نامگوی محصولات ساحه استحصال کرده می شود. در این دوره یک کارگاه نو، کارگاه تعمیر جفت چرخهای واگن ها به فعالیت آغاز نمود. در کارگاه نو خطهای نیم اوتوماتی فعال گردانده شدند که با قوای متخصصان کارخانه ساخته و اصل نصب گردیده است.
و 3 نفر از نمایندگان مجلس قانونگذاری تاجیکستان در همایش بین المللی مجازی زنان و اقتصاد خانواده محور که به ابتکار مجلس شورای اسلامی ایران و مجمع پارلمانی آسیا در تهران برگزار شد سخنرانی کردند. در این نمایش سمنگول تقایزاده رئیس کمیته امور اجتماعی خانواده و سلامتی، صالحه خال محمدزاده و سید جعفر عثمانزاده از اعضای این کمیته از طریق ارتباط تصویری درباره موضوع زنان و اقتصاد خانواده محور اظهار نظر کردند. آنها تاکید کردند که در شرایط فعلی به دلیل گسترش ویروس کرونا که موجب افزایش فقر و بیکاری شده است، جامعه های بشری باید برای بالا بردن جایگاه زنان و استفاده از این نیروی توانمند برای رفع مشکلات اقدام کنند. نمایندگان مجلس قانونگذاری تاجیکستان افزودند فعالیت زنان کارآفرین به عنوان مولد تولید و نیروی کار همواره مهم بوده است و اهمیت حضور زنان در کنار مردان و کار آنها در امور خانه و خانواده بر کسی پوشیده نیست. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم همچنان ادامه میدیم و اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع نگرانی ها از اقدامات اسلام ستیزانه دولت شویتسریا اختصاص یافته است. گسترش اسلام ستیزی در غرب بخصوص در اروپا در سالهای اخیر موجب ایجاد تحولات و واکنش های زیاده شده است. جدیدترین اقدام در این زمینه برگزاری همپرسی ممنوعیت برقع در شویتسریا است که با واکنش منفی سازمان ها و تشکل های اسلامی روبرو گردید. سازمان ها و تشکل های اسلامی در شویتسریا با اعلام روز سیاه برای مسلمانان ممنوعیت استفاده از برقع را نوع تبعیض علیه زنان دانستند. بسیاری از زنان مسلمانی شویتسریا نیز این همپرسی را محکوم کرده و تاکید نمودند که پوشیدن نقاب یا برقع برای آنها فقط یک تصمیم شخصی منع اقدام رمزی و نمادین برای اظهار به جهان خارج است. انیس الشیخ سخنگوی گروه زنان مسلمانی حامی زنان دارای روسری در شویتسریا در این باره گفت متن این قانون علاوه بر بیفایده بودن نجات پرستانه و تبعیض آمیز ارزیابی می شود. در همه پرسی که روز هفتم ماه مرد در شویتسریا برگزار شد، مردم این کشور به قانون ممنوعیت استفاده از برقع در مکانهای عمومی رأی مثبت دادند. بر اساس نتیجه های این همپرسی در شویتسریا 52% از رای دهندگان به ممنوعیت پوشی برقع جواب آره و 48% به آن پاسخ منفی دادند. این ممنوعیت به این معنی است که هیچ زنی نمیتواند سر و روی خود را به طور کامل در ملای آن بپوشاند. پیشنهاد همپرسی از طرف حزب راستگرای پوپولیست مردم شویتسریا مطرح شد. حزبی که یک دهه پیش هم مسئول ممنوعیت ساخت مناره های مسجد در شویتسریا شده بود. در پیشنهاد این حزب به طور شفاف از برقع و یا روبنده نام برده نشده است، ولی مشخص بود که هدف آن زنان مسلمان میباشند. پوسترهای این همپرسی با عنوان اسلام رادیکال را متوقف کنید و پیش راه افرادگرایی را بگیرید با تصویر زن با نقاب سیاه در شهرهای مختلف شویتسریا چسبانده شده بود. در مقابل مخالفان این همپرسی در پوسترهای خود نوشته بودند نه به قانون پوچ بیفایده و اسلام هراسانه ری ضد برقع. دولت شویتسریا با این اقدام مخالف بود، اما دلیلی که در این زمینه آورده نه نقص آزادی های سیاسی و حقوق بشر، بلکه در واقع سود و منفعت آن میباشد. دولت میگوید این یک مشکل اساسی شویتسریا نیست و میتواند به گردشگری آسیب جدی رساند. ممنوعیت برقع در مکانهای عمومی در شویتسریا در واقع قدم دیگری از جانب اسلام ستیزان در اروپا در راستای مقابله با مظاهر اسلامی و شدت فشارها علیه مسلمانان ساکن این قاره محسوب میشود. به گفته نصرالله تاجی، کارشناس مسائل سیاسی، روند به طرز اداره شده که جامعه های مسلمان اگر پیش از این در غرب احساس امنیت داشتند، اکنون چنین احساسی را ندارند و تحت فشار اسلام حراسی قرار می‌گیرند. قبل از این نیز استفاده از برقع در بعضی کشورهای اروپایی مانند استریا، هلند، بلژیک، آلمان، بلغارستان و فرانسه ممنوع شده بود. فرانسه که با اقدامات اسلام ستیزانه خود در قاره اروپا مشهور می‌باشد و این گونه برنامه‌ها در این کشور به شدت جریان دارد، اولین کشور اروپایی بود که قانون ممنوعیت پوشاندن چهره در اماکن عمومی را در سال 2011 به تصویب رساند. با این حال دیوان حقوق بشر اروپا در سال 2014 این قانون را رد کرد، چرا که آن را برخلاف آزادی پوشی مذهب‌ها تشخیص داد. در چند سال گذشته صدها زن مسلمان در فرانسه به خاطر ناده گرفتن این قانون بازداشت و جریمه شدند. در واقع اکنون مسلمانان در کشورهای غربی شاهد انواع اقدامات مختلف اسلام ستیزانه و آزار و خشونت دائمی علیه خود هستند. این اقدامات در کنار گسترش پدیده اسلام حراسی و نیز ایجاد ترس از مسلمانان توسط رسانه‌های غربی باعث به وجود آمدن فضای منفی علیه اسلام و معتقدان به آن در بسیاری از کشورهای مدعی آزادی و حقوق بشر در قاره اروپا شده است. شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ایران اسلامی سراسر شادی و سرور در آستانه فرارسیدن سالروز مبعث حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سفیر اتحادیه اروپا در تاجیکستان اعلام کرد 624,000 دوز دیگر واکسن کرونا ماه می امسال به تاجیکستان ارسال خواهد شد. و تصویب طرح بازسازی تجهیزاتی مرحله دوم نیروگاه برخوابی نارگ در مجلس نمایندگان تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشم و همگی شما را به پناه خداوند یگانه و مهربان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی یک شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد انشاءالله.
شهر بیتو مرا حبس می شود والله شهر بیتو مرا حبس می شود آرگی کو بیابانم آرزوست آرگی کو بیابانم آرزوست زینه همرا شاوات دوست ما تو کیو من شاوات اون